دوم. از پله‌ها که بالا می‌رفتیم به من گفت جلوی نور شمع را بگیرم و سر و صدا هم نکنم، چون اربابش درباره این اتاقی که وارد آن می‌شدیم تصورات عجیب و غریبی داشت و هیچ خوشش نمی‌آمد کسی سر و کله‌اش آنجا پیدا بشود. پرسیدم چرا؟ گفت نمی‌داند، چون یکی دو سال بیشتر نیست که به اینجا آمده و آنقدر چیزهای عجیب و غریب هست که دیگر جای کنجکاوی برایش باقی نگذاشته. من همانقدر گیج و منگ بودم که دل و دماغ نداشتم کنجکاوی کنم. در را بستم و نگاهی به دور و برم انداختم تا ببینم تخت خواب کجاست. کل اسباب و اساسی که به چشم می‌خورد یک صندلی بود و یک گنجه جارختی و یک صندوق بزرگ چوب بلوطی که در قسمت بالایش قاب‌های کنده بودند شبیه پنجره کالسکه. به طرف این صندوق بزرگ رفتم و به داخلش نگاه کردم و متوجه شدم که نوعی تخت خواب مخصوص و قدیمی است. آن را طوری ساخته بودند که لازم نمی‌شد تک تک افراد خانواده اتاق جداگانه داشته باشند. عملاً مثل صندوق‌خانه کوچکی بود. تاقچه پنجره که اگر تا می‌شد پنجره را می‌بست، کار میز را می‌کرد. دو لنگه در تنکه‌ای را باز کردم و با شمع رفتم تو. بعد هر دو لنگه را بستم و خیالم راحت شد که دیگر از شر هیتکلیف و هر کس دیگری در امانم. گوشه تاقچه تاشو که شمعم را روی آن گذاشتم، چند کتاب کپک زده روی هم چیده شده بودند. روی این تاقچه میز مانند نوشته‌هایی روی رنگ چوب خراشیده شده بودند. این نوشته‌ها چیزی نبودند جز یک اسم که با انواع حروف چه بزرگ و چه کوچک تکرار شده بود. کاترین ارنشا که در بعضی قسمت‌ها تبدیل می‌شد به کاترین هیتکلیف و بعد هم به کاترین لینتون. شلوول سرم را تکیه دادم به قاب پنجره و بارها هجی کردم. کاترین ارنشا، هیتکلیف، لینتون، تا کم کم پلکایم بسته شد. اما پنج دقیقه نگذشت که نور تند حروف سفید رنگی از دل تاریکی برخاست، سفید و نورانی مثل اشباح، و هوا پر شد از تعداد زیادی کاترین. چشمم را باز کردم تا این اسم مزاحم را پس برانم، اما دیدم نخ شمع روی یکی از کتابهای قدیمی افتاده و بوی چرم سوخته بلند شده است. خاموشش کردم و ناراحت از سرما و کمی هم دل به هم خوردگی بلند شدم، نشستم و کتاب صدم دیده را باز کردم روی زانویم. کتاب مقدس بود، با حروف ریز و بوی کپک می داد. روی لت سفید اول کتاب این دست خط دیده می شد: متعلق است به کاترین ارنشا. و زیر آن تاریخی نوشته شده بود که حدوداً برمیگشت به 25 سال پیشتر. کتاب را بستم و یک کتاب دیگر برداشتم، بعد هم یکی دیگر، تا بالاخره دیگر کتابی نماند که ندیده باشم. کتاب‌های کاترین با سلیقه خاصی گلچین شده بودند و از ورق ورق شدن آنها میشد فهمید که زیاد از آنها استفاده شده. البته فقط برای خواندن استفاده نشده بودند و هیچ فصلی توی کتاب‌ها نبود که با قلم و مرکب مطالبی در حاشیه صفحاتش نوشته نشده باشد. لااقل ظاهر صفحات اینطور نشان می‌داد. هر قسمتی که در چاپ کتاب‌ها خالی و سفید مانده بود، پر از دستخط بود. بعضی از دستخط‌ها جمله‌های بریده بریده بودند. بعضی دیگر به شکل یادداشت‌های منظمی بودند که به خط خام کودکانه نوشته شده بودند. بالا یک صفحه سفید و اضافی کتاب که وقتی به آن برخوردم انگار به گنج رسیده بودم، با کمال خوشحالی یک شکلک درجه یک دیدم که از دوست عزیزم جوزف کشیده شده بود. کمی ناشیانه بود، اما خوب کشیده شده بود. ناگهان به این کاترین ناشناخته علاقه‌مند شدم و به هر ترتیبی که بود شروع کردم به خواندن این دستخط‌های کج و کوله و رنگ رو رفته. پاراگراف زیر شکلک اینطور شروع می شد: چه یک شنبه مزخرفی. کاش پدرم برمیگشت. هیندلی جانشین خیلی بدی است. رفتارش با هیتکلیف خیلی ظالمانه است. من و ه میخواهیم شورش کنیم. امروز غروب اولین قدم را برداشتم. تمام روز سیلاسا باران میآمد. نمیتوانستیم برویم کلیسا. به خاطر همین هم جوزف به هر ترتیبی بود ما را برای عبادت جمع کرد توی اتاق زیر شیروانی. هینلی و زنش در طبقه پایین لم دادند کنار بخاری گرم و نرم. مطمئنم همه کار کردند جز قرائت کتاب مقدس. به من و هیتکلیف و طفلکی پسری که توی مزرعه شخ میزند دستور داده شد کتاب دعایمان را برداریم و از پله ها برویم بالا. ردیف نشستیم روی گونه های قله، نالان و لرزان، به این امید که جوزف هم سردش بشود تا لااقل به خاطر خودش هم که شده موعظه‌اش را کوتاه کند. اما چه امید بیهوده‌ای. مراسم ما درست 3 ساعت طول کشید. با این حال برادرم موقعی که دید ما از پله ها برمیگردیم پایین قیافه‌ای به خودش گرفت که انگار میگفت عجب، به همین زودی تمام شد. یک شنبه شبها اجازه داشتیم بازی کنیم، به شرطی که زیاد سر و صدا راه نیندازیم. حالا یک خنده زیر لبی کافی است تا هر کدام ما را بفرستند گوشه‌ای. جناب زورگو میگوید مثل اینکه یادتان رفته اینجا ارباب دارید. هر کس عصبانیم بکند دخلش را در میآورم. باید ساکت ساکت باشید و سر به زیر. آهای پسر، تو بودی؟ فرانسیس عزیزم، حالا که داری از اینجا رد میشوی موی این پسر را بکش. شنیدم بشکن زد. فرانسیس حسابی موی او را کشید و بعد رفت روی زانوی شوهرش نشست. همونطوری با هم بودند مثل دوتا بچه و 1 ساعت هم دیگر را ماچ کردند و قربان صدقه یک دیگر رفتند و پرت و پلا گفتند. مزخرفاتی می گفتند که ما از شنیدنش خجالت می کشیدیم. ما تا می توانستیم می خزیدیم زیر طاق گنجه. من تازه پیشبندهای من را به هم بسته بودم و به جای پرده آویزان کرده بودم که یک باره جوزف وارد شد. برای کاری از استبل آمده بود. نتیجه زحمتم را جر داد. سیلی خواباند زیر گوشم و قار قار شروع کرد به دعوا. گفت ارباب را تازه خاک کرده ایم. یک شنبه هم هست. صدای آیات انجیل هم هنوز توی گوشتان هست. آن وقت در کمال بی‌حیایی بازی می کنید. خجالت بکشید. زود بنشینید سر جایتان، بچه های بد. این همه کتاب خوب هست. بگیرید بخوانید. آرام بنشینید و کمی هم به فکر نجات روحتان باشید. بعد ما را مجبور کرد طوری بنشینیم که نور بخاری از آن طرف اتاق 1 ذره هم به ما برسد تا بتوانیم نوشته آن مزخرفاتی را که انداخته بود وسط تشخیص بدهیم. من دیگر طاقت نیاوردم. جلد کتاب چرک شدم را گرفتم و پرتش کردم توی لانه سگ و داد زدم از این کتاب‌های خوب بدم می‌آید. هیتکلیف هم مال خودش را با لگد پرت کرد همانجا. بعد قشقرقی به پا شد. کشیش سرخانه ما داد زد ارباب هیندلی، ارباب بیاید اینجا. دوشیزه کاتی جلد راهنمای رستگاری را پاره کرده و هیتکلیف پا زده به قسمت اول فراخنای انهدام. اصلا صحیح نیست که اجازه بدهید اینقدر زیاد روی کنند. پیرمرد خدا بیامرز اگر بود حسابی شلاق می‌زد. اما به رحمت خدا رفته. هیندلی تند از جای گرم و نرمش پا شد، گلوی یکی از ما و شانه یکی دیگر از ما را گرفت و هر دوی ما را انداخت توی پستوی آشپزخانه تا در آنجا به قول جوزف ابلیس پیر زنده زنده بیاید سراغ ما. به این ترتیب هر دوی ما با همین خیال رفتیم یک گوشه قایم شدیم و منتظر ماندیم جناب ابلیس ظاهر بشود. دست کردم طرف این کتاب. یک جادواتی هم از روی رف برداشتم و کمی هم لای در را باز کردم تا نور بیاید و حدود 20 دقیقه وقتم را به نوشتن گذراندم. اما هیتکلیف حوصله‌اش سر رفت و گفت بالا پوش زن شیردوش را برداریم و در پناه آن برویم توی بوته‌زار. پیشنهاد خوبی بود. پیرمرد بد اخلاق می آمد می دید ما نیستیم و خیال میکرد پیشگویش درست از آب در آمده. تازه توی باران که سردتر و خیستر از اینجا نبود. به نظرم کاترین نقشش رو اجرا کرده بود، چون موضوع جمله بعدیش چیز دیگری بود. سوزناک نوشته بود. نوشته بود: هیچ فکر نمی کردم هندلی اینطور اشکم را در بیاورد. سرم درد می کند و اصلا نمی توانم سرم را روی بالش نگه دارم. با این حال دارم می نویسم. تفلکی هیتکلیف. هندلی به او می گوید ولگرد. اجازه نمی دهد پیش ما بنشیند و باز هم با ما غذا بخورد. می گوید من و هیتکلیف نباید با هم بازی کنیم. تهدید کرده که اگر از دستورهایش سرپیچی کنیم ما را از خانه بیرون می کند. داشت پدرمون را سرزنش می کرد. به چه جرأتی؟ و می گفت هیتکلیف را لوس بار آورده. قسم می خورد هیتکلیف را حسابی بنشاند سر جاش. روی این صفحه تاریک داشت چرتم می برد. از دست خط چشمم را گرداندم به حروف چاپی. عنوان تزیین شده دیدم با حروف قرمز. 77 مرتبه و مرتبه 71 موعظه عالی جناب جیبز براندرام در کلیسای گیمردنساف. نیم خواب و نیم بیدار داشتم به مغزم فشار می آوردم تا حدس بزنم موضوع صحبت جیبز براندرام چه بوده، که شل شدم روی تخت و خوابم برد. چای بد و حال بد چه تأثیر بدی روی من گذاشته بود، وگرنه دلیل نداشت شب را انقدر وحشتناک سپری کنم. از روزی که به این عالم عذاب پا گذاشتم هیچ شبی را به یاد ندارم که با این شب وحشتناک ذره قابل مقایسه باشد. قبل از آن که زمان و مکان را کاملا فراموش کنم خواب دیدم. فکر کردم صبح شده و دارم میروم خانه خودم و جوزف هم برای راهنمایی کردن همراه هم آمده. برف سنگینی راه را پوشانده بود. داشتیم با هر جان کندنی بود پیش میرفتیم. جوزف داشت سرم را میخورد و مدام به من غر میزد که چرا عصای سفر زیارتی با خودم نیاوردم. میگفت بدون عصای زیارت هیچ وقت نمیتوانم وارد خانه بشوم. و خودش با تبختر چماغ کله گنده ای را تکان تکان میداد و به رخم میکشید که لابد همان عصای زیارت بود. یک لحظه فکر کردم خیلی مسخره است که برای وارد شدن به خانه خودم به چنین سلاحی احتیاج داشته باشم. بعد ناگهان متوجه نکته‌ای شدم. به طرف خانه‌ام نمی‌رفتم. داشتیم می‌رفتیم موعظه جیبز براندرام معروف را که در آن متن بود بشنویم. 77 مرتبه. یا جوزف یا موعظه کننده یا من مرتکب مرتبه 71 شده بودیم و قرار بود در ملأ عام رسوا و تکفیر بشویم. رسیدیم به کلیسا. در عالم واقع من موقع پیاده روی دو سه بار از کنار این کلیسا رد شده بودم. جای گودی بود بین دو تا تپه. منتها این گودی خودش جای مرتفعی بود، نزدیک مردابی که رطوبتش با آن بوی شبیه زغال سنگ انگار چند تا جسدی را که آنجا دفن شده بودند حسابی تطهین می کرد. بنا با سقفش کامل سر جایش بود، اما چون سهم کشیش فقط سالی 20 پوند بود و خانه‌ای با دو اتاق که هر آن ممکن بود بشود یک اتاق، هیچ کشیشی نمی آمد وظیفه هدایت جماعت را به عهده بگیرد. به خصوص که گفته می شد این جماعت نه تنها کمکی به معاش او نمی کردند، بلکه باری هم روی دوش او اضافه می کردند، چون هر کس فقط یک پنی از جیبش خرج می کرد. اما در خوابی که من داشتم می دیدم، جیبز مخاطبان مشتاق و پرجمعیتی داشت. موعظه می کرد. چشمتان روز بد نبیند. عجب موعظه‌ای. شامل 490 قسمت که هر قسمتش معادل یک موعظه معمولی پشت میز خطابه بود و هر کدام هم به گناه جداگانه اختصاص داشت. از کجا این گناه ها را پیدا می کرد خدا می داند. تعبیر مخصوص خودش را از این کلمه داشت و از حرفهایش اینطور برمی آمد که هر برادر دینی در هر موقعیت و اوضاع و احوالی انگار مرتکب گناه متفاوتی می شود. خیلی هم عجیب و غریب بودند گناهان ناشنیده و نادیده‌ای که من تا آن لحظه اصلا تصور نمی کردم. حسابی خسته شدم. همش پیچ و تاب می خوردم و خمیازه می کشیدم و چرتم می برد و بعد هم ناگهان از جا می پریدم. چقدر به خودم سیخونک زدم و نیشگون گرفتم و پلکهایم رو مالیدم و پا شدم و باز نشستم و سقلمه زدم به جوزف تا ببینم حالش مثل من است یا نه. محکوم بودم تا آخر بشنوم. بالاخره رسید به مرتبه 71. در این لحظه حساس ناگهان فکری به سرم زد. دلم خواست بلند بشوم و جیبز براندرم را تکفیر کنم و او را مرتکب گناهی بخوانم که هیچ مسیحی مؤمنی هرگز بابت آن استغفار نمی کند. گفتم آقا من یک ضرب در این چهار دیواری نشستم و 490 عنوان از موعظه شما را تحمل اغماز کردم. 77 مرتبه کلاهم را گرفتم و خواستم خارج بشوم. 77 مرتبه در کمال بیعقلی مجبورم کردید دوباره بنشینم سر جایم. 491 دیگر زیادی است و شورش را درآوردید. ای هم رنج های من، حسابش را برسید، بکشیدش پایین و تک تکش کنید تا هیچ اثری از او در این مکان باقی نماند. جیبز بعد از سکوتی موقر در حالی که به پشتی صندلیش تکیه داده بود با صدای بلند گفت: توی آن مرد 77 مرتبه خمیازه و دهندره قیافت را در هم پیچید. 77 مرتبه من به روحم پناه بردم. بنگرید، این است ضعف بشری. این را هم می توان آمرزید. مرتبه 71 رسیده است. برادران، حکم مکتوب را بر او جاری کنید. درود افتخار بر همه قدیسان. با این حرف کل جماعت عصاهای زیارتشان را بلند کردند و زود دورم جمع شدند. من که عصایی برای دفاع از خودم نداشتم، دست به یقه شدم با جوزف که نزدیکتر و بیرحمتر از همه مهاجمان بود تا عصای او را از چنگش در بیاورم. وسط این شلوغی ها چندین و چند چماق حواله شد. ضربه هایی که حواله من می شد به کله بقیه می گرفت. کل کلیسا پر شد از صدای ضربه و ضد ضربه. هر کسی دستش به یقه بغلی بود. براندرم که نمیخواست آتل و باطل بماند تمام غیرتش را خالی میکرد در رگبار تقتقهای بلندی که به تخته میز خطابه میزد و چنان صدایی بلند شد که بالاخره بیدار شدم و چنان نفس آسوده ای کشیدم که سابقه نداشت. این قشقرق از چه بود؟ وسط این قیل و قال سر و صدای جیبز دیگر چه بود؟ هیچ، فقط یک شاخه سنوبر بود که وسط زوزه طوفان به پنجره مشبک می‌خورد و مخروط‌های سنوبر روی جام پنجره ضرب گرفته بودند.